11 نوامبر 1943 کیتی بسیار عزیز، عنوان خوبی برای این بخش پیدا کردم. قصیده ای به یاد بوده خودنویس محبوبم. خودنویس من همیشه یکی از اموال عزیزم بود و برای آن ارزشی فوق‌العاده قائل بودم، مخصوصاً به خاطر نوک زخیمش. همیشه با نوک‌های زخیم ختم خانا می شود. این خودنویس عمر طولانی و جالبی را از سر گذراند و من سعی می کنم خلاصه اش را در اینجا بیاورم. موقعی که 9 سالم بود، خودنویسم که لای تکه‌ای پنبه قرار داشت از راه دور برایم رسید، از طرف مادر بزرگ مهربانم که در آخن زندگی می کند. نمونه ای بود که ارزش تجارتی نداشت. من آنفولانزا گرفته و در رخت خواب خوابیده بودم و باد زمستانی ماه فوریه در اطراف خانمان زوزه می کشید. این خودنویس با شکوه در یک جعبه قرمز چرمی بود و من به محض اینکه توانستم آن را به دوستانم نشان دادم. من آن فرانک صاحب یک خودنویس شده بودم. 10 سالم که شد اجازه پیدا کردم خودنویس را به مدرسه ببرم و در نهایت تعجب معلمم اجازه داد که با آن بنویسم. با این حال 11 سالم که شد گنجم کنار رفت، چون معلم کلاس ششمم فقط اجازه میداد از قلم خودنویس های مدرسه و شیشه جوهر استفاده کنیم. موقعی که 12 سالم شد به دبیرستان یهودی ها رفتم و خودنویسم به مناسبت این موقعیت جعبه جدیدی پیدا کرد. جعبه‌ای که نه تنها برای یک مداد هم جا داشت، بلکه یک زیپ پر ابهت‌ترش می‌کرد. 13 سالم که شد، خودنویس با من به ساختمان زمیمه آمد و هر دو با هم خاطرات روزانه و انشاهای بیشماری نوشتیم. من وارد 14 سالگی شدم و خودنویسم از آخرین سال زندگیش با من لذت می‌برد که ساعت 5 عصر روز جمعه بود. از اتاقم بیرون آمدم و می‌خواستم پشت میز بنشینم تا نامه بنویسم که مارگوت و پدر مرا محکم کنار زدند تا برای خودشان جا باز کنند و درس لاتینشان را بخوانند. خودنویس همانطور روی میز ماند و صاحبش آه کشان ناچار شد در یک گوشه خیلی ناچیز میز به مالش نخود و لوبیاها بپردازد. ما برای تمیز کردن نخود و لوبیاهای کپک زده و برگرداندنشان به حالت اول آنها را مالش می‌دهیم. ساعت 5:45 کف اتاق را تمیز کردم و آشغال‌ها و نخود و لوبیاهای گندیده را در یک روزنامه جمع کردم و در بخاری انداختم. شعله‌ای قولاسا زبانه کشید و من با خودم فکر کردم چه خوب شد بخاری که آخرین نفس‌هایش را می‌کشید اینطور معجزه آسا حالش خوب شده است. دوباره همه جا ساکت شده بود. دانشجویان درس لاتین رفته بودند و من پشت میز نشستم تا خودنویس را از جایی که گذاشته بودم بردارم. اما هرچه گشتم پیدایش نکردم. دوباره نگاه کردم. مارگوت نگاه کرد. مادر نگاه کرد. پدر نگاه کرد. داسل هم نگاه کرد. ولی خودنویس ناپدید شده بود. مارگوت گفت: شاید با نخود و لوبیاها افتاده توی بخاری. من جواب دادم: خیر، امکان نداره. اما خودنویس تا شب پیدا نشد و همه اطمینان پیدا کردیم که سوخته. به خصوص این که سلولوئید خیلی سریع می سوزد. فردای آن روز که پدر موقع تمیز کردن بخاری گیره مخصوص وصل کردن خودنویس به پاکت را وسط خاکسترها پیدا کرد، ترس ما واقعیت یافت. اثری از آثار نوک طلایی خودنویس پیدا نشد. پدر گفت: حتما تو کوره آب شده. حالا من مانده ام و تسلای خاطری بسیار ناچیز. جسد خودنویسم همانطور که میخواهم روزی جسد خودم سوزانده شود، سوزانده شده است. ارادتمند آن. 4 شنبه 17 نوامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، حوادث اخیر تشنج‌های خانه را به اوج رسانده است. در خانه بپ دیفتری شیوع پیدا کرده و او اجازه ندارد تا 6 هفته با ما تماس داشته باشد و بدون او آشپزی و خرید خیلی سخت می شود. دلتنگی ما که برای او جای خود دارد. آقای کلایمن هنوز بستری است و از 3 هفته پیش جز سوپ جو هیچ چیز دیگری نخورده است. آقای کوگلر آنقدر کار سرش ریخته که فرصت سرخاراندن ندارد. مارگوت تمرین‌های لاتینش را برای معلمی فرستاد تا آنها را تصحیح کند و برگرداند. اسم بپ را زیر تمرین‌ها نوشته. معلم مرد خیلی خوب و شوخی است. لابد از داشتن چنین شاگرد باهوشی کیف کرده است. داسل آشفته و پریشان است، اما علتش را نمی‌دانیم. مدتی بود که وقتی به طبقه بالا می‌رفت، یک کلمه نه با خانم واندان حرف می‌زد، نه با آقای واندان. همه متوجه شده بودیم. این وضع چند روز ادامه داشت تا اینکه مادر موقعیت را غنیمت شمرد و به او هشدار داد که مراقب رفتار خانم واندان باشد، چون ممکن است زندگی را به کامش تلخ کند. داسل گفت که اول آقای واندان با او حرف نزده و او تمایلی ندارد که سکوت را بشکند. باید توضیح بدهیم که دیروز 16 نوامبر و پایان اولین سال زندگی ما در ساختمان زمیمه بود. مادر به این مناسبت یک گلدان هدیه گرفت. ولی خانم واندان که از چندین هفته پیش در لفافه به این روز اشاره می کرد و بیرو دربایستی می گفت که داسل باید ما را به شام دعوت کند، هیچ هدیه ای نگرفت. داسل به جای اینکه از این فرصت برای تشکر از ما که از روی نوع دوستی به اینجا راهش داده ایم استفاده کند، اصلاً به روی خودش نیاورد. و صبح روز 16 هم که از او پرسیدیم باید بهش تبریک بگوییم یا تسلیت، جواب داد هر کدام که میل دارم. مادر هم که نقش آشتی دهنده را به عهده گرفته بود، موفقیتی کسب نکرد تا بالاخره کار به اینجا کشید. بی اغراق باید بگویم که داسل قاطی کرده است. ما همیشه توی دلمان به بی حافظگی، بی ثباتی و به بی عقلی او میخندیدیم. بارها اخباری داده که باعث گمراهی ما شده، چون خبر به خاطر دهان به دهان گشتن تحریف میشود. از این گذشته، موقعی که از او انتقاد می شود یا به خاطر کاری مورد سرزنش قرار می گیرد، وعده و وعیدهایی می دهد که هرگز قادر نیست عملی کند. واقعا نمی دانم چه بگویم. می دانی، اصطلاح مشهوری است که می گوید روح بشر بزرگ است، اما کردارش کوچک. ارادتمند آن شنبه 27 نوامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، دیشب تازه خوابم برد که ناگهان هانلی جلوی چشمم ظاهر شد. لباس پاره پوره‌ای به تن داشت و صورتش لاغر و تکیده شده بود. اندوه و سرزنش در چشمان که درشتش موج می‌زد و من از نگاهش احساس کردم که می‌گوید: آن، چرا منو تنها گذاشتی؟ کمکم کن تا از این جهنم نجات پیدا کنم. و من نمی‌توانم به او کمک کنم. تنها کاری که از من برمی آید این است که بایستم و شاهد رنج کشیدن و مرگ دیگران باشم. تنها کاری که می توانم بکنم دعا به درگاه خداوند است که او را به ما برگرداند. جز هانلی کس دیگری را نمی دیدم. دلیلش را هم خوب می دانم. من درباره او بد قضاوت کرده بودم. بچه بودم و درک نمی کردم که تحملش برای او چقدر سخت است. او خودش را وقف دوستش کرده بود و لابد فکر میکرد که من میخواهم او را از دستش در بیاورم. دختر بیچاره چه رنجی کشیده بود. حالا این را میفهمم، چون خودم هم همین احساس را دارم. تصادفی باعث شد به موضوع پی ببرم، اما بعد خودخواه در مشکلات و لذتهای خود غرق شدم. رفتارم با او خیلی بد بود. چقدر با درماندگی نگاهم میکرد. چه رنگ پریده‌ای داشت. نگاهش چقدر ملتمسانه بود. کاش می توانستم کمکش کنم. خدایا، من هر چیزی را که می خواهم دارم، ولی او در چنگ سرنوشت قهار گرفتار شده است. او هم به اندازه من با دیانت بود، شاید هم بیشتر، و می خواست کاری را که فکر می کرد درست از انجام بدهد. پس چرا من برای زندگی کردن انتخاب شدم و او احتمالاً در حال مرگ است؟ مگر بین ما چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا اینطور از هم جدا شده ایم؟ راستش ماها بود که به او فکر نکرده بودم. نه، دست کم یک سالی می شد. او را کاملا از یاد برده بودم، اما تا هنگامی که در برابرم ظاهر نشده بود به رنجی که می کشید فکر نمی کردم. آی هانلی، امیدوارم اگر تا پایان جنگ زنده ماندی و نزد ما برگشتی بتوانم مراقبت باشم و اشتباهاتی را که در حقت مرتکب شده ام جبران کنم. اما حتی اگر آن زمان در موقعیتی باشم که بتوانم به او کمک کنم، او الان به کمک من نیاز دارد. نمی دانم که آیا به من فکر می کند و نه از احساسش خبر دارم. خدای مهربان، به او آرامش بده تا دست کم تنها نماند. آه، اگر می توانستم به او بگویم که با همدردی و عشق به او فکر می کنم، شاید می توانست باز هم مقاومت کند. باید این افکار را از ذهنم دور کنم. نتیجه‌ای برایم ندارد. اما چشمهای درشت او از نظرم محو نمی شود و رنجم می دهد. آیا هانلی واقعا و قلبا به خداوند معتقد است؟ یا اینکه مذهب بر او تحمیل شده؟ نمی دانم. هرگز زحمت پرسیدنش را به خودم ندادم. آه هانلی، کاش می توانستم تو را با خودم به اینجا بیاورم. کاش می توانستم همه چیزم را با تو قسمت کنم. اما دیگر خیلی دیر شده. من نمی توانم به او کمکی کنم یا اشتباهی را که مرتکب شده ام جبران کنم. اما هرگز فراموشش نمی کنم و همیشه برایش دعا می کنم. ارادتمند آن. دوشنبه 6 دسامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، هرچه روز سن نیکولاس نزدیکتر می شود، همه ما بیشتر به یاد سبدی که پارسال برای جشن تزیین شده بود می افتیم. هیچ کس به اندازه من فکر نمی کند که حیف است این روز را جشن نگیریم. بعد از مدتی تعمق، فکر خوبی به ذهنم خطور کرد و آن را با پیم در میان گذاشتم. او فکرم را پسندید و دو نفری نشستیم و برای همه شعر می نوشتیم. عصر یک شنبه ساعت 7:45 سبد رختشویی را با کاغذهای کاربن آبی و صورتی که به صورت پاپیون در آورده بودیم تزیین کرده بودیم. برداشتیم و به طبقه بالا رفتیم. روی چیزهای داخل سبد یک تکه کاغذ بسته‌بندی قهوه‌ای بزرگ قرار داشت که یادداشتی به آن الساخ شده بود. همه از اندازه غیرعادی هدیه تعجب کرده بودند. من یادداشت را برداشتم و با صدای بلند خواندم. دوباره روز سن نیکولاس حتی به مخفیگاه ما هم آمده. اما انگار مثل سن نیکولاس پارسال به ما لذت نمی دهد. آن زمان امیدوار بودیم که خوشبینی من بی ثمر نمی ماند. دلیلی برای شک وجود نداشت که وقتی امسال می رسد همه ما آزاد و رها و ساق و سالمیم. پس بیایید روز سن نیکولاس را از یاد نبریم. گرچه چیزی نمانده است تا هدیه کنیم، یک کار می توانیم بکنیم. بی زحمت بنگرید به داخل کفشتان. هر کس که کفشش را از توی سبد بر می داشت، بقیه از خنده روده بر می شدند. داخل هر کفش بسته یک کاغذی کوچکی بود که اسم صاحبش روی آن نوشته شده بود. ارادتمند آن. چهارشنبه 22 دسامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، آنفولانزای سخت نگذاشت که تا امروز برایت نامه بنویسم. در اینجا مریض شدن فاجعه است. سه بار که سرفه‌ام گرفت، مجبور شدم سرم را زیر پتو ببرم و بعد ناچار شدم جلوی سرفه‌ام را بگیرم. خیلی وقتها خارش گلو مجبورم می‌کرد که شیر و عسل، شیر و شکر یا شربت سینه بخورم. از فکر کارهایی که مجبور بودم برای خوب شدن بکنم، سرگیجه می‌گیرم. عرق کردن برای پایین آمدن تب، بخور دادن، کمپرس مرطوب، کمپرس خشک، خوردن مایعات گرم، قرقره برای ضد عفونی گلو، بی حرکت خوابیدن، کمپرس آب گرم، کیسه آب جوش، خوردن لیموناد و هر دو ساعت یک بار اندازه‌گیری درجه تب. آیا این کارها واقعا حال آدم را بهتر می کند؟ بدترین قسمتش موقعی بود که آقای داسل تصمیم گرفت ادای دکترها را در بیاورد و سر روغن مالی شده اش را روی سینه لخت من گذاشت که صدای قلبم را گوش کند. نه تنها موهایش سینه ام را به خارش انداخت، با اینکه 30 سال پیش به مدرسه رفته و به نوعی درجه دکتری دارد، شرم حضورم می شد. چه لزومی داشت که سرش را روی سینه ام بگذارد؟ او که با من نسبتی ندارد. و درست به همین علت موفق نشد صدای سلامتی از یک آدم ناسلامت بشنود. از این گذشته اول باید گوشهایش را پاک کند، چون به طرز وحشتناکی بد می شنود. خب دیگر صحبت از مریضی بس است، چون حالا دوباره سرمو رو گندم. تقریبا 1 سانت قد کشیده و 2 پوند چاق شدم. رنگم پریده ولی دلم برای کتابهایم لک زده. به نحوی استثنایی روابط همه با هم خوب شده و دیگر از جر و بحث و کشمکش خبری نیست، هرچند که احتمالاً آنقدرها دوام نمی آورد. شش ماهی می شود که در این خانه چنین صلح و آرامشی برقرار نبوده است. بب هنوز در قرنطینه است، اما همین روزها دوباره سرایت مریضی خواهرش تمام می شود. قرار است برای کریسمس روغن اضافی و شیرینی و شیره قند بهمان بدهند. آقای داسل در روز هنوکا یک کیک خوشمزه به مادر و خانم واندان داد که مایپ برایش پخته بود. تفلک مایپ با این همه کار چه زحمت‌های فوق برنامه‌ای باید بکشد. من و مارگوت یک سنجاق سینه که با سکه درست شده گرفتیم که خیلی نو و براق است. نمی‌توانم بگویم شکل چیست، اما قشنگ است. من هم به مایپ و بب هدیه کریسمس دادم. یک ماه تمام شکر ذخیره کردم تا روی حلیم بریزم و آقای کلایمن با بقیهش برایم آب نبات درست کرد. هوا ابری و بارانی است. بخاری می دهد و غذا سر دل ما می ماند و شکم من را به قر و قر می اندازد. جنگ دچار رکود شده. روحیه ها خراب است. ارادتمند آن. جمعه 24 دسامبر 1943. کیتی عزیز، همانطور که قبلا هم بارها نوشتم، فضای اینجا خواه ناخواه بر روحیه ما تأثیر می‌گذارد و در مورد من وضع این اواخر بدتر شده است. موقعی که خودم را با بقیه بچه‌های یهودی مقایسه می‌کنم، می‌بینم که بسیار خوشبختم و در اوج کائنات، و موقعی که مثلا خانم کلایمن به دیدنمان می‌آید و درباره باشگاه هاکی جوپی، گردش با قایق، مسابقه های مدرسه و صرف چای عصر با دوستانش صحبت می کند، خودم را در اعماق نومیدی احساس می کنم. گمان نمی کنم که به جوپی حسودیم بشود، اما دلم برای یک تفریح حسابی و خندهی که اشکم را در بیاورد لک زده است. ما مثل جزامی ها در این خانه حبس شده ایم. این احساس به خصوص در زمستان ها و در طول تعطیلات کریسمس و سال نو عمیق تر است. راستش من نباید این را بنویسم، چون فکر میکنم حق نشناسی است، ولی نمیتوانم همه چیز را توی دلم بریزم. برای همین چیزی را که در ابتدا نوشته بودم تکرار میکنم. کاغذ صبورتر از آدم هاست. هر وقت کسی از بیرون میآید که باد لباسش را به هم ریخته یا صورتش یخ زده است، دلم میخواهد سرم را زیر پتو ببرم تا مجبور نشوم فکر کنم که ما دوباره کی اجازه پیدا میکنیم هوای تازه تنفس کنیم، و ناچار می شوم سرم را بالا نگه دارم و خود را شجاع نشان بدهم. ولی فکر در هر حال می آید. نه یک بار و دو بار. بارها و بارها می آید. باور کن اگر یک سال و نیم دهانت را بسته باشی، گاهی مواقع احساس خفقان می کنی. اما احساسات را نمی توان نادیده گرفت، هرچند که غیر منصفانه یا قدر نشناسانه به نظر بیاید. دل من برای دوچرخه سواری، رقص، سوت زدن، تماشا کردن دنیا، احساس جوانی کردن و آزاد بودن پر می کشد. با این همه نمی توانم چیزی بروز بدهم. فکرش را بکن. اگر ما 8 نفر مدام برای خودمان دلسوزی کنیم یا مدام نارضایتی در صورت همان موج بزند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از این چه نتیجه عایدمان می شود؟ گاهی فکر می کنم آیا کسی منظور مرا می فهمد؟ آیا هرگز کسی بیان که این را قدر نشناسی تلقی کند، بدون توجه به یهودی بودن یا نبودنم و تنها به عنوان نوجوانی که به شدت به تفریحات ساده نیاز دارد، به من نگاه کرده است؟ نمی دانم. نمی توانم با هیچ کس درباره اش حرف بزنم، چون مطمئنم گریه‌ام می گیرد. گریه ممکن است آرام بخش باشد، به این شرط که در تنهایی نباشد. من علارغم همه فرضیه ها و سعی و کوشش هایم، هر روز و هر ساعت از اینکه مادری ندارم که درکم کند دلم می گیرد. برای همین هر بار که کاری انجام می دهم یا چیزی می نویسم، مادری در ذهنم مجسم می شود که آرزو دارم در آینده بچه هایم داشته باشند. مادری که به جای جدی گرفتن حرف مردم، مرا جدی بگیرد. توضیحش مشکل است، اما کلمه مامان گویای همه این چیزهاست. می دانی من به چه نتیجه ای رسیده ام؟ بیشتر اوقات برای اینکه در خودم احساسی را که از گفتن کلمه ای مثل مامان به وجود می آید ایجاد کنم، او را مامانی صدا می زنم. گاهی به طور مختصر می گویم ماما، یعنی مامان ناقص. دلم می خواهد می توانستم به او افتخار بدهم و حرف یه را از مامانی حذف می کردم. خوشبختانه او این موضوع را تشخیص نمی دهد، چون تنها باعث ناراحتیش می شود. خب، دیگر حرف زدن در این مورد کافی است. با نوشتن این چیزها از اعماق نومیدی بیرون آمدم. ارادتمند آن امروز فردای شب کریسمس است و من نمی توانم به داستانی که پیم پارسال در چنین روزی برایم تعریف کرد فکر نکنم. آن موقع مثل حالا معنی حرفایش را درک نمی کردم. اگر دوباره آنها را مطرح می کرد، شاید می توانستم به اون نشان بدهم که منظورش را درک کردم. به نظرم او آن موضوعات را به من گفت، چون خودش رازهای درونی خیلی ها را می داند و نیاز دارد که یک بار احساسات خودش را بیان کند. پیم هرگز درباره خودش حرف نمی زند و گمان نمی کنم مارگوت کوچکترین اطلاعی از گذشته او داشته باشد. تفلک پیم خیال می کند اگر بگوید آن دختر را فراموش کرده است، من باور می کنم. می دانم که هرگز فراموشش نخواهد کرد. این تجربه باعث شده تا در مورد مادر انعطاف به خرج بدهد، چون نقایص و اشتباهاتش را تشخیص می دهد. امیدوارم من هم در آینده بتوانم تا حدودی مثل او باشم. البته به این شرط که مجبور نباشم آنچرا که او از سر گذرانده است تجربه کنم. آن